مورد دیگه هم نیست. اگه اجازه بدید این داستان آقای عمران صلاحی شاید باور نکنید رو من ادامه بدم که اینطور که پیداست خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفته.
بله بله.
چه کسایی که اینجا مستقیم میشنوند، چه دوستانی که در از طریق آرشیو رادیو شما از ایران و کشورهای دیگه میشنوند. به هر حال یاد عمران عزیز گرامی رسیده بودیم به بخش 28م. اجازه ندهید بروند و ماجرایی رو نویسنده میگفت که چطور آقای گلباز و پروفسور و مگس که حالا دیگه به صورت خرمگس در اومده بود از بس اونجا آشغال خورده بود، وسط راه در جاده یک آدمی رو پیدا میکنن که تصادف کرده و سوارش میکنن و میرسن به جلوی پاسگاه. من ادامه میدم
دارم.
جلوی پاسگاه ایستادند. گلباز در عقب اتومبیل را باز کرد. مرد مصدوم خودش را انداخت روی آسفالت و شروع کرد با صدای بلند به نالیدن. آی سرم، آی بدنم، آی لگنم، آی دهنم، به دادم برسید. اینها با ماشینشان زدند پدرم را در آوردند. آی خدا جونم، حالا چه کار کنم؟ به دادم برسید، نگذارید اینها فرار کنند. پروفسور و گلباز دوروبرشان را نگاه کردند، غیر از خودشان کس دیگری را ندیدند. پروفسور از گلباز پرسید منظورش ماییم؟ به جای گلباز یکی از ماموران پاسگاه جواب داد معلوم است که منظورش شمایید. میزنید مردم را لطوپار میکنید و فلنگ را میبندید. باید ببرندتان دادگاه تا حالتان جا بیاید. پروفسور و گلباز هرچه قسمای خوردند فایده ای نکرد. پروفسور گفت پس بی خود نبود که 2 ساعت افتاده بود توی جاده و کسی کمکش نمیکرد. رئیس پاسگاه به 2 نفر از ماموران گفت اتومبیل آقایان را توقیف کنید، خودشان را هم تحویل دادگاه بدهید. این بنده خدا را هم ببرید به نزدیکترین بیمارستان برسانید. مرد مصدوم به رئیس پاسگاه گفت اگر من رضایت بدهم اینها را آزاد می کنید؟ رئیس گفت چرا نمی کنیم؟ اگر شما رضایت بدهید و با هم کنار بیایید ما حرفی نداریم. مصدوم گفت من به شرطی رضایت می دهم که اینها خرج بیمارستان و خسارت ماشینم را بدهند. پروفسور گفت واقعا که به مردم خوبی نیامده. گلباز گفت مجبوریم برویم دادگاه چون ممکن است پول ما نرسد. پروفسور گفت آن وقت من جواب زنم را چه بدهم؟ تلفنی بهش گفتم که شب میرسیم خانه. بعد رو کرد به مرد مصدوم و گفت اینطور که معلوم است تو مبلغ زیادی میخواهی و ما پول زیادی همراه ما نیست. حالا اگر ممکن است یک خورده تخفیف بده و با ما ارزانتر حساب کن تا مشتری بشویم. مصدوم گفت باشد، چون شمایید 5000 چوق حساب میکنم. پروفسور گفت والا ما بیشتر از نصف این مبلغ نداریم. مصدوم گفت به خدا کمتر از این صرف نمی کند، من مایه کاری حساب کردم. رئیس پاسگاه گفت تو هم دیگر گران فروشی نکن، وقتی میگویند ندارند ندارند دیگر. بعد پول را از پروفسور گرفت و شمرد و داد به مرد مصدوم و گفت بگیر خیرش را ببینی. رئیس به پروفسور و گلباز اجازه داد بروند. مصدوم اسکناس ها را شمرد و یک دفعه گفت سرکار اجازه ندهید بروند، 500 تومانش کم است. بخش 29 همینجا نگه دار. نزدیکی های شهر پروفسور گفت نگه دار. گلباز اتومبیل را نگه داشت. پروفسور پیاده شد و گفت بگذار در همینطور باز باشد، ماشین را هم روشن نگه دار. بعد رفت چرخ یک میوه فروش را چپه کرد و به سرعت آمد سوار ماشین شد و به گلباز گفت گاز بده برویم. خرمگس به میوه هایی که روی زمین قل میخورد نگاه کرد و گفت دهنم آب افتاد، عجب میوه های باحالی، همش با فاضلاب شهر به عمل آمده. گلباز از پروفسور پرسید این چه حرکتی بود که کردی؟ واقعا که از تو بعید است. پروفسور گفت به این مردم خوبی نیامده. به بساط یک سیگار فروش نزدیک شدند. پروفسور گفت همینجا یک نیش ترمز بزن. گلباز پرسید تو که سیگار نمی کشیدی؟ پروفسور گفت این دفعه عصبانی شدم، می خواهم بکشم. گلباز جلوی بساط سیگاری نگه داشت. پروفسور در اتومبیل را باز کرد و با لگد زد بساط سیگاری را به هم ریخت و به گلباز گفت بکوب رو گاز برویم. گلباز پا را گذاشت روی گاز و پرسید پروفسور جان نکند زده به سرت، این چه حرکتی بود که کردی؟ پروفسور گفت به این مردم خوبی نیامده. تا به خانه برسند دو تا شیشه مغازه شکسته شده بود، یک بساط روزنامه فروشی توی جوی آب چپه شده بود، یک ماشین که میخواست عقب عقب بیاید و پارک کند خورده بود به جدول و توی جوی آب افتاده بود و دو تا پیژامای راه راه پایین کشیده شده بود. پروفسور وارد خانه که شد اولین حرفی که به زنش زد این بود به این مردم خوبی نیامده و میخواست گلهای باغچه حیات خانهش را خراب کند که گلباز گفت بابا اینها که دیگر مال خودت است. پروفسور به طرف بوته‌ای لگد انداخت و گفت به خودم هم خوبی نیامده. بعد پرید خرمگس را از روی هوا قاب زد و گفت به این هم خوبی نیامده. بعد بالهای مگس را کند و او را انداخت توی کوچه و گفت حالا برگرد پیاده برو تا شمال. بخش 30 فعلا من خدا حافظ. وقتی گلباز میخواست وارد آن حمام شود آهسته او را به گوشه‌ای کشیدم و گفتم ببین گلباز جان من دیگر اینجا نمیتوانم همراه تو بیایم و ناچار میشوم داستان را همینجا تمام کنم، در حالی که داستان ما تمام نشده. کار است دیگر، ممکن است از این در بروی تو و گیر بیفتی. من که نمیتوانم خوانندگان محترم را سرگردان بگذارم و داستان را ناتمام تحویلشان بدهم. تازه ناشر هم قبول نمی کند. حالا خیلی ماجراهای دیگر مانده که باید اتفاق بیفتد. باید دوباره برگردید شمال، به سه اداره دیگر سر بزنید. البته یک راه وجود دارد و آن این است که بروی این تو و بگویی آن گل سحرآمیز را من توی خوابت نشانت دادم. گلباز گفت نه، من به هیچ وجه حاضر نیستم به خاطر این داستان تو را توی دردسر بیاندازم. خودت به حد کافی دردسر داری. باشد، قبول میکنم و این کار را برایت انجام میدهم. پس خواننده عزیز، فعلا من خدا حافظ تا بعد. بخش 31 مهمانی. به دلم برات شده بود که دوباره گیر میافتم. روی همین حساب ماشینم را درست روبروی در ورودی آن مشتمال خانه پارک کردم تا هیچ دزدی نتواند نگاه چپ به آن بیاندازد. رفتم تو. دم در همه جایم را بازرسی کردند. گفتند بروم اتاق رئیس. رفتم آنجا. رئیس نگاه غضب‌آلودی به سر تا پایم انداخت و گفت مگر قرار نبود شنبه اول وقت اینجا باشی؟ گفتم چرا قربان، ولی گفت ولی ندارد. بعد رو کرد به دو نفر نگهبان و گفت این آقا را به جرم تمرد بازداشت کنید. پرسیدم مگر جرم من داشتن آن گل سحرآمیز نبود؟ گفت چرا، ولی این هم آمد روش. میخواستم اعتراض کنم که گفت تا جرمت از این هم بیشتر نشده همراه نگهبانها برو، تازه امروز هم اول وقت نیامده ایم. گفتم توی بانک علاف بودم، چند دفعه رفتم حقوق بگیرم، گفتند موجودی نداریم. رئیس با نگاهش قد و قوارم را متر کرد و پرسید مگر چقدر حقوق میگیری؟ گفتم 5000 تومان. گفت به هر حال این مسئله مربوط به ما نیست. گفتم اقلا بگذارید از اینجا یک تلفن به محل کار زنم بزنم، بیچاره فکر میکند من الان توی ادارم. رئیس گفت حالا برو توی هلفتونی بعد خبرت میکنن. دوی مرا آوردند انداختند توی آن حمام عمومی. یا یک نفر بیشتر آنجا نبود. او هم زیر پتوی دراز کشیده بود و سر و تهش مشخص نبود. تا صدای آمدن مرا شنید، مثل لاک پشتی که سرش را از توی لاک در بیاورد، سرش را از زیر پتو در آورد و گفت: سلام داداش. جواب سلامش را دادم و پرسیدم: پس بقیه کجا هستند؟ پرسید: مگر قبلا اینجا آمده ای؟ گفتم: آره. گفت: بقیه را بردن دادشرا، تا ساعت 1 برمیگردند. و دوباره سرش را کرد توی لاکش. صبح رفتم اداره، یکی از دوستانم به من تلفن زد و شام دعوتم کرد خانه‌اش، و گفت رفقای دیگر هم هستند. من هم به او قول دادم که حتما به خانه‌اش می‌روم. برای همکار هم اتاقم مقداری از ماجرا را تعریف کرده بودم. وقتی می‌خواستم بیایم اینجا انگار بهم الهام شده بود. به همکارم گفتم که کجا می‌روم، اما به او سپردم اگر زنم تلفن زد بگوید رفتم بانک حقوق بگیرم. توی همین فکرها بودم که در باز شد و نگهبان گفت: اگر می‌خوای تلفن بزنی همراه من بیا. با عجله بلند شدم، همراهش را افتادم. مرا به اتاق تلفن برد، خودش هم نشست بغل دستم. شماره را گرفتم، زنم خودش گوشی را برداشت. کجا رفته بودی؟ مگر همکارم بهت نگفت رفته بودم بانک مواجب بگیرم؟ گفت: کتاب متاب نخری ها. گفتم: باشد، قول میدم. پرسید: از کجا زنگ میزنیم؟ گفتم: از اداره. گفت: امروز که زود میای خانه؟ گفتم: نه، امشب شام خانه یکی از دوستان دعوت دارم، ممکن است خیلی خوش بگذرد، شب همانجا میمانم. گفت: تو هم خیلی ددری شده ای ها، همه جا تنها خودت میروی، یک بار نشد مرا هم با خودت ببری. گفتم: جایی که امشب هستم مناسب نیست تو بیایی، دفعه دیگر هر جا رفتم حتما تو را هم با خودم میبرم. گفت: نگفتی امشب خانه کی هستی؟ نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد؟ گفتم: نه بابا، تو هم چقدر مشکوکی، خانه دوستم تقی هستم. گفت: باز پسرت تو ریاضی 2 گرفته، بیا یک خورده به درس و مشق بچت برس. گفتم: وضع او بهتر از من است، من که اندازه او بودم 1 می گرفتم. نگهبان با اشاره یه چشم ابرو به من فهماند که طولش ندهم و مکالمه را تمام کنم. وقتی گوشی را گذاشتم، نگهبان مرا برد اتاق رئیس و گفت: قربان، این بابا قرار است امشب یک جایی برود خوش بگذراند، به نظرم مجلس عیش و نوش باشد، دستور نمی دهید بریزیم آنجا را بگیریم؟ رئیس رو کرد به من و پرسید: قرار است امشب کجا برویم؟ گفتم: قربان، من کجا میتوانم بروم، همینجا در خدمت شما هستم. رئیس گفت: پس این نگهبان دروغ میگوید. گفتم: من همچین جسارتی نکردم. گفت: یکی دیگر به جرمهایت اضافه شد، تهمت به مأمور دولت. گفتم: من الکی بزنم گفتم مهمانی دعوت دارم که نگران نشود. پرسید: اگر نگران میشد چه میشد؟ گفتم: اگر نگران می شد لشکرکشی می کرد و می آمد اینجا را به هم می ریخت و همه شما را پشت رو می کرد. رئیس کوتاه آمد و دیگر سوال پیچم نکرد. وقتی برگشتم توی حمام عمومی، دیدم همه آنهایی که رفته بودند دادسرا آمدند. از آدمهای دفعه قبل فقط دکتر مانده بود و آقا نظر و بابا غوری و رحیم که باز دم در نگهبانی می داد. دیگر بقیه چهره های تازه‌ای بودند. از رحیم پرسیدم: از گل من خبر نداری؟ گفت: چرا؟ 2-3 بار موسیقی عطرش را شنیدم، آدم را مست می کند. پرسیدم: بهنام کجاست؟ گفت: فرستادندش خط مقدم جبهه. اکرم چه ثوابی کرد که نگذاشت بهنام ناکام از دنیا برود. پرسیدم: آقای نشادوری چی شد؟ گفت: او را بردند به یک حمام دیگر. گفتم: مدیر کارگاه تولیدی کشمش اغلی چی شد؟ گفت: او را هم بردند دوباره کیسه کشیدند و مشتمال دادند، بعد آزادش کردند. پرسیدم: مولانا تیغ‌الدین چی شد؟ گفت: او را هم مفصل کیسه کشیدند، باورت نمی شود قبل از کیسه کشیدن کیسه دلاک را زده بود. پرسیدم افغانیه چی؟ گفتی چی؟ پدر دختره حاضر شد دخترش را به او بدهد به شرطی که به جای کابل به بابل برود. گفتم آن دو نفری که آبشان توی یک جوب رفته بود چی شدند؟ گفت آنها را بردند به یک حمام دیگر، مثل اینکه کارشان بیخ پیدا کرده، قرار شده هر جفتشان را وادار کنند زن بگیرند، بعد دو نفر را مأمور کنند بروند زنهایشان را اغفال کنند. خواستم جویای حال باباغوری بشوم که دیدم زیر پتو گرفته خوابیده. خوب شد نگفتم باباغوری، چون ممکن بود بشنود و بهش بر بخورد. پرسیدم آقای پشه بندی چه وضعی پیدا کرد؟ گفت چوب توی آستینش کردند و یک لنگ پا تو محلهشان نگه داشتند، بعد بردندش کیسه کشیدند، میگویند سر تا پاش خونی بوده. گفتم از وامق چه خبر؟ گفت او را هم با یک متکا انقدر کوبیدند توی ملاجش که عاشقی از یادش برود. گفتم از کوپن فروشه بگو. گفت از او بیخبرم. گفتم این که نمی شود، من به نویسنده قول دادم کار او را به عهده بگیرم، اگر از من پرسید کوپن فروشه چی شد چه جوابی بدهم؟ گفت بگو او را هم کیسه کشیدند. گفتم حرف زدن ما هم مثل مصاحبه مطبوعاتی شد، خودت از بقیه بگو، مثلا از کمره ای، از منطق الطیر، از آن آرتیسته، از خلیل عقاب. گفت کمره ای ماجرای جالبی دارد. این آدم که دیسک کمر داشت و اصلا نمی توانست خم بشود، بعد از اینکه یک فصل مشتمالش دادند بدنش مثل لاستیک نرم شده. شنیدم رفته عضو یک تیم آکروبات شده، قرار شده برنامه جنگ هفته تلویزیون فیلمش را هم نشان بدهد. منطق و تی را فرستادن جایی که عرب نیمی اندازد. آرتیسته را بردن یک حمام دیگر. خلیل عقاب را هم 10 سال بهش حبس دادند که بعداً ترتیبش داده بشود. او را یک جایی بردن که درخت دم دستش نباشد. خلیل عقاب تفلکی نمیدانی چه وضعی پیدا کرده بود. تو گرفتی او را بردن به حمام عمومی. آخر خیلی بددهنی میکرد و فحش میداد. کیسه کش ها آنقدر با کیسه توی دهن و ملاجش زده بودند که دهنش حسابی سرویس شده بود و سرش هی درد میکرد. چند تا از دندانهاش افتاده بود و نمیتوانست فحشها را خوب ادا کند. ناراحت بود که دیگر نمیتواند وقتی سینما میرود تخمه بشکند. وقتی برش گرداندند اینجا بیچاره نمیدانست از سردرد چه کار کند. آنقدر سرش را به دیوار کوبیده بود که سبزیجات سرش رفته بود و به جای آن انواع سیفیجات سبز شده بود. نمیدانم از کجا توانسته بود 2 قرص آسپرین گیر بیاورد. میدانی که ورود قرص مسکن به اینجا ممنوع است. آن را هم جزء مواد مخدر میدانند. خلیل عقاب قرصها را که خورد یک خورده دردش آرام شد. بعد از 1 ساعت دوباره دردش شروع شد. نمیدانست چه کار کند. داد میزد و میگفت کاش میتوانستم میله های نورگیر سقف را بشکنم، بروم پشت بام قرص ماه را بردارم با یک لیوان آب بخورم. بعد دکمه های پیرهنش را کند و آنها را با یک لیوان آب بالا انداخت. عجیب است که دردش آرام شد و کاش نمیشد، چون دکمه های خودش که تمام شد شروع کرد به کندن دکمه های دیگران. این کار را وقتی بقیه در خواب بودند انجام میداد. دیگر اینجا پیرهن هیچ کس دکمه نداشت و همه پشم و پیلیشان بیرون مانده بود. آنهایی که شلوارشان به جای دکمه زیپ داشت خیلی شانس آورده بودند و خیالشان راحت بود. وقتی دکمه های شلوار آقا نظر غیب شد برایش چقدر حرف در آوردند. وقتی خلیل عقاب را بردند با مکافات توانستیم 2 دکمه پیدا کنیم بدهیم آقا نظر بدوزد به شلوارش. معلوم نبود اگر با آن وضع به بازپرسی می رفت چه بلایی سرش می آمد، چون هرچه قسم می خورد و دم از پرهیز و تقوا می زد دم خروس می زد بیرون و کسی حرفش را باور نمی کرد. می توانی از خود آقا نظر بپرسی. در همین موقع صدایی از دیوار آمد. تتق تتق تتتق تق تتتق تق. پرسیدم این چه صدایی است؟ مثل صدای دارکوب است. رحیم گفت یادم رفت بهت بگویم آن زنها را بردند به حمام‌های دیگر، اما اکرم اینجاست. این صدای پاشنه کفش اکرم است که میکوبد به دیوار. بهش جواب بده تا احساس تنهایی نکند. پرسیدم چجوری بهش جواب بدم؟ گفت تو هم با یک چیزی مثل او بکوب به دیوار. یک سکه از جیبم در آوردم و با آن کوبیدم به دیوار. عین اکرم. تتق تتتق تق تق. از پشت دیوار صدا شدیدتر به گوش رسید، صدایی که پر از اشتیاق و حرارت بود. معلوم نیست وقتی خلیل عقاب سرش را با آن شدت به دیوار میکوبیده اکرم چه احساسی داشته. بخش 32 خدا وکیلی. من توی حمام دیگری بودم. یکی از دلاک ها با کیسه محکم کوبیده توی گوش راستم. حالا گوش راستم کر شده. وقتی موسیقی عطر گل سحرآمیز تو را شنیدم بیشتر ناراحت شدم، چون اگر این گوشم هم سالم بود دو برابر لذت می بردم. خدا وکیلی در عمرم همچین صدای دلنوازی نشنیده بودم. از دستان دلاک شکایت کردم، مرا از آنجا آوردند انداختند اینجا که به شکایتم رسیدگی کنند، اما حالا میخواهم شکایتم را پس بگیرم. منظره‌ای دیدم و خدا را شکر کردم که گوشم فقط کر شده و کنده نشده. دیشب 3-4 نفر را آوردند اینجا، هر کسی یک چیزی دستش بود. یکی گوشهایش را کف دستش گذاشته بود و نگاه میکرد، یکی مثل تیله با چشمش بازی میکرد، یکی دماغ نداشت. خدا را شکر که من گوشها و دماغم سر جایش است. من پیرمرد با این چشمهای ضعیف اگر مثل آنها میشدم چه کار میکردم؟ دیگر محال بود بتوانم عینک بزنم. حالا فقط کر هستم. اگر گوش نداشتم کور هم بودم. آن بابایی که گوشش کنده شده بود اگر نجار باشد خیلی عذاب می کشد، چون دیگر نمی تواند مداد روی گوشش بگذارد. حالا خدا وکیلی می بینم آن دلاکه آدم خوبی بوده که یک گوشم را سالم گذاشته. بخش 33 رفتن و آمدن. همش تقصیر برق است. من دفعه دومم است که اینجا می آیم. دفعه اول به خاطر آمدن برق بود، این دفعه به خاطر رفتن برق. آن دفعه من و یکی از مدل‌هایم کنار خیابان خلوتی توی ماشین من نشسته بودیم و داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، البته بدون هیچ کلمه‌ای. برق‌ها رفته بود و خیابان تاریک تاریک بود. یک دفعه برق آمد و یک ماشین گشت که از آنجا می‌گذشت ما را غافلگیر کرد. این دفعه هم توی عکاسخانه‌ام می‌خواستم عکس دختری را بیاندازم. تا آماده شدم بیاندازم برق‌ها رفت. من خواستم بروم کبریت بیاورم، چراغ گاز را روشن کنم که پایم گیر کرد به سپایه دوربین و افتادم روی دختره. مادر دختره رفته شکایت کرده، مرا آوردند اینجا. عوض اینکه بروند یقه رئیس برق منطقه‌ای را بگیرند، یقه مرا گرفتند. راستی وضع برق اینجا چطور است؟ خب رسیدیم به بخش 34. میذاریم اینا رو دیگه برای دوشنبه بعد. بله. روزتون بخیر و تعطیلات خوبی رو برای همه آرزو.
به همچنین سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش می‌کنم.